در صبحانه با خبر امروز. 3 ماه پس از حادثه مرکز غنی‌سازی نطنز، ایران میگوید خرابکاری کار عوامل داخلی بوده. واکنش ها به تحریم های جدید آمریکا، روسیه میگوید تأثیری بر همکاری های دو کشور ندارد، اروپا میگوید تهران به برجام پایبند بماند. تشریح دیدگاه وزیر خارجه عراق در قبال تحرکات ایران و ترکیه، احترام به حسن همجواری همزمان با تأکید بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی. و عضویت 156 کشور در کارزار بین المللی تولید واکسن کرونا، وزارت بهداشت ایران میگوید اوضاع پایتخت فوق بحرانی است. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. نزدیک به 3 ماه پس از حادثه در مرکز هسته‌ای نطنز، سخنگوی دولت ایران میگوید احتمالاً کسانی که از آنها با عنوان عناصر داخلی نام برده در این حادثه دست داشتند. علی ربیعی گفته دلیل این انفجار که به تایید مقام‌های ارشد سازمان انرژی اتمی ایران برنامه نصب و راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته این کشور را با وقفه‌ای جدی مواجه کرده، به طور قطعی خرابکاری بوده. پیشتر هم چند مقام ایرانی خرابکاری را دلیل حادثه نطنز اعلام کرده بودند، اما در مورد ماهیت یا عوامل آن اطلاعاتی منتشر نشده بود. در حالی که بسیاری از گمانه‌زنی ها یک عملیات سایبری را دلیل احتمالی حادثه می دانستند، برخی منابع اسرائیلی با رد این فرضیه موضوع یک خرابکاری و چه بسا حمله فیزیکی را مطرح کردند، چیزی که بیش از پیش نام اسرائیل را با این پرونده گره زد. پیش از این جمهوری اسلامی از قرار گرفتن نام اسرائیل در کنار چنین پرونده هایی ناراضی نبوده، چه به لحاظ تبلیغات داخلی و چه برای مانور در فضای بین المللی. پس چرا این بار بر نقش عوامل داخلی تاکید می کند؟ آیا به دنبال موضوع ترقوزآباد تکرار نام و تایید نقش اسرائیل را مایه خجدار شدن چهره نظام می دانند یا نه این خرابکاری واقعا کار عوامل داخلی بوده؟ بیشتر صحبت می کنیم. اول گزارش شهریار سیامی.
سایت هسته نطنز انفجاری که با 3 فرضیه دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ایران را به چالش کشاند: حمله هوایی، خرابکاری سایبری یا خرابکاری فیزیکی روی زمین.
اتفاقی که در نطنز افتاد متاسفانه اتفاقی است که جنبه خرابکاری داره. تا جایی که ما اطلاع داریم عوامل رو کشف کردن، دلایل رو هم میدونن، روش و چگونگی رو هم میدونن، یعنی اشراف دارن نسبت به این موضوع.
اما من به دلایل عوامل در داخل با یه سناریو در واقع و هدایت از سمت خارج،
حالا این که جزئیاتش دقیقاً چی هستش ما نمیدونیم.
حالا علی ربیعی سخنگوی دولت گفته به احتمال قوی یکی از عناصر داخلی در این خرابکاری دست داشته است. این اولین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی از دست داشتن نیروهای داخلی در این انفجار سخن میگوید. پس از این انفجار در 12 تیرماه گروهی تحت نام یوزپلنگان وطن به خبرنگاران ایرانی خارج از کشور ایمیل هایی را ارسال کردند و مسئولیت انفجار را به عهده گرفتند، گروهی که هیچ اطلاعی از هویتشان در دست نیست. سالونی که منفجر شد محل نگهداری و تنظیم سانتریفیوژهایی بود که هنوز بالانس نشده بودند و قرار بود برای بالا بردن توان غنی‌سازی اورانیوم ایران به کار گرفته شوند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، با این انفجار برنامه هسته ایران 2 سال عقب افتاد. در آبان ماه 98 ایران از دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این سایت هسته‌ای ممانعت کرد.
مسائلی پیش اومد که در نتیجه منتهی شد به این که ما این بازرس رو، یک، اجازه ورودش رو ندیم به سایت نطنز، به تاسیسات، به داخل تاسیسات. دوم هم اکریدیتیشن یا اعتبارنامه‌اش رو لغو بکنیم. اینها طی یادداشت‌هایی به آژانس اعلام شد.
اگرچه بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به این سایت دسترسی پیدا نکردند، اما کسانی بودند که به درستی می‌دانستند در آنجا چه می‌گذرد و چگونه می‌توان به این مکان دست یافت. حدود 10 سال پیش نفوذ کرم استاکسنت به کامپیوترهای سایت‌های هسته‌ای ایران به خصوص سایت هسته‌ای نتنز باعث خرابکاری در فعالیت سانتریفیوژهای هسته‌ای شد. اما خبرگزاری داخلی ایران بارها از نفوذ عوامل بیگانه و جاسوسی در برنامه‌های هسته‌ای ایران خبر دادند. معروف‌ترین آنها شهرام امیری، یکی از کارشناسان هسته‌ای است که به طور پنهانی به آمریکا رفت و بعد از مدتی به ایران بازگشت و سرانجام اعدام شد. افراد مختلفی متهم به جاسوسی از برنامه هسته ایران شدند، اما اتهام 2 نفر از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران بیش از همه سر و صدا کرد. عبدالرسول دوری اصفهانی، شهروند 2 تابعیتی ایرانی کانادایی، یکی از آنها بود. مسئول امور بانکی تیم مذاکره کننده هسته ایران که متهم به جاسوسی برای آمریکا و بریتانیا شد. ویدیویی از اعترافات تلویزیونی او در مجموعه کلیپ‌هایی که مستند تورنتو 521 نامیده شد از صدا و سیما پخش شد. آقای دوری اصفهانی به 5 سال زندان محکوم شد. 3 سال پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نشست خبری جنجالی از به دست آوردن چندین تن مدارک محرمانه خبر داد که به گفته او موساد، سازمان اطلاعاتی این کشور، در انباری در شورابات حومه تهران به دست آورده و با 2 وانت آنها را از خاک ایران خارج کرده بود. موضوع باور نکردنی که بعدها با فاش شدن انبار هسته‌ای ترقوزآباد تایید شد. اگر ادعای مقام‌های ایران درباره حادثه نتنز درست باشد، میتوان گفت عوامل اصلی نیروهای خارجی در ایران در اهدافشان موفق بودند و با این عملیات بار دیگر دستگاه اطلاعاتی ایران را تحقیر کردند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
رضا تقی‌زاده همراه ماست، تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، این نخستین باری که مقام‌های دولت ایران به طور رسمی از دست داشتن عناصر داخلی در انفجار نتنز صحبت می‌کنند. در مقابل برخی گمانه‌زنی‌ها هم مطرح هست که این انفجار ناشی از حمله سایبری یا حمله هوایی به این مرکز بوده. جمهوری اسلامی به صورت قطره‌چکانی در مورد این انفجارها صحبت می‌کنه و فقط اعلام کرده که این انفجار خرابکارانه بوده. چرا جمهوری اسلامی اینقدر نگاه امنیتی به این انفجارها داره؟
در مورد این انفجار برای جمهوری اسلامی واقعا دشوار بود که مسئله رو بپوشونن، برای اینکه انعکاس دنیایی داشت و بعد وضع ستلایت ها، قمرهای به اصطلاح مصنوعی و فیلمبرداری اونها موضوع رو فاش میکرد. بنابراین جمهوری اسلامی که ابتدا مدعی بود در اونجا یک حریق صورت گرفته، همونطور که شما اشاره کردید، اطلاعات قطره‌چکانی رو در مورد مرکزی که ظاهراً به مونتاژ سانتریفیوژها اختصاص پیدا کرده بود و همینطور آزمایش اونها قبل از اینکه گاز اورانیوم رو به اونها وارد بکنن یا اونها رو به صورت آبشار بخوان مورد استفاده قرار بدن. در این مورد سیاست جمهوری اسلامی ادامه سیاستی است که تا به حال در مورد تاسیسات موشکی و تاسیسات اتمی داشته، یعنی ندادن اطلاعات تا جایی که مجبور به دادن اطلاعات بشن. البته یک استثناء هست و این استثناء در مورد ترور کسانی بوده که در کار برنامه‌های اتمی ایران دخیل بودن، دست داشتن و اینها رو ناگزیر بوده که اعتراف بکنه. در این مورد هم جمهوری اسلامی برای دومین بار، اول آقای کمالوندی در 28 ماه اوت ماه گذشته به این مورد اشاره کرد و ادعا کرد که خرابکاری صورت گرفته و حالا این رو آقای ربیعی تایید میکنه، ولی هنوز اطلاعات کافی نمیدن که این خرابکاری به چه صورتی انجام شده.
در پیرو صحبت‌های شما مشخص است این خرابکاری که مقامات ایران میگن به چه صورت بوده. بارها مقامات امنیتی و نظامی ایران تأکید کردند که هر گونه حمله به ایران برگشت سخت یا به ادعای خودشون انتقامی سخت در پی خواهد داشت. واقعا در این شرایط که ایران حتی در تأمین مایحتاج اولیه کشور با مشکل روبروست، میتونه وارد جنگ یا حتی درگیری محدود بشه؟
نه، جنگی که واقعا فراموش کنید، جمهوری اسلامی نه قادر و نه مایل به آغاز یک جنگ، به خصوص با هر کشوری که مظنون به مداخله در این امرها بوده و چون این بضاعت رو نداره. یکی از دلایل هم همینه، اطلاعات کافی نمیده تا اگر دست یک کشور خارجی در کار بود، به خصوص اسرائیل، خودش رو ناگزیر از مواجهه و رویارویی با کشور و قدرت بزرگتر خارجی نبینه، برای اینکه هزینه هایی که خواهد داد بسیار سنگین تر خواهد بود. در این ارتباط حساسیت جمهوری اسلامی واقعا در رابطه با اسرائیل بسیار بسیار زیادتره. حتی اگر عربستان سعودی مثلا متهم به این کار بود، شاید جمهوری اسلامی مقداری افشاگری میکرد، ولی در مورد اسرائیل چون میبینه و میدونه قادر به تلافی جویی نظامی نیست، ترجیح میده که از کنار قضیه بگذره، حتی به نوعی اعتراف بکنه که این سابوتاژ یا خرابکاری شکل داخلی داشته، عناصر نفوذی بوده. قبلا اعلام کردن تعدادی رو دستگیر کردن ولی هرگز کسی رو معرفی نکردن و حالا همین قضیه رو کاملا میخوان محرمانه نگه دارن. ولی اونچه که بدیهی است، در نتیجه عبور از این خط قرمز، جمهوری اسلامی حالا ظرفیت غنی‌سازیش رو با توجه به اونچه که در اختیار داشت برای مدت نسبتاً طولانی از دست داده.
مخصوصاً در این شرایط که الان اسرائیل با کشورهای منطقه هم در حال برقراری روابط حسن است. آقای تقی‌زاده، برگردیم به تحریم‌های آمریکا و علیه ایران. دوشنبه عصر به وقت ایران آمریکا تحریم‌های بیشتری رو بر روی این کشور اعمال کرد. مقام‌های ایران در واکنش به این تحریم‌ها گفتن که این تحریم‌ها برای این وضع شده که به ادعای اونها آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران موفق نبوده. نگاه شما به این مسئله چگونه است؟ آیا آمریکا موفق به آنچه می‌خواست در مقابل ایران اجرا کنه شد؟
هدف آمریکا این است که اقتصادی رو که برای جمهوری اسلامی درآمد درست میکنه و این درآمد خرج جنگ‌های منطقه‌ای میشه، کند بکنه و اون رو ضعیف بکنه. و اگر بخوایم به نتیجه رجوع بکنیم، به جای اینکه به حرفای آقای روحانی گوش بدیم و به قول یکی از نمایندگان مجلس نادری که میگفت مثل تبلیغات پفک نمکی است، باید به بازار تهران رجوع بکنیم. میبینیم که ریزش ارزش بورس در طول یک ماه گذشته به صورت مستمر ادامه داشته و دیروز رکورد تازه‌ای را زده و قیمت طلا و قیمت دلار که نسبت عکس با قیمت ریال ایران داره، حاکی از این است که بازار ایران، بازار تهران نبض وضعیت سیاسی رو در دست داره. اونها احساس نگرانی و ترس میکنن و این خودش نشون میده که اونچه که آقای روحانی منکرش هست در حقیقت این واقعیت.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل بین الملل، مقیم بریتانیا. به دنبال وضع مجموعه تحریم‌های جدید آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه ایران واشنگتن را به پاسخ کوبنده و بر اساس اصل دفاع مشروع تهدید کرد. مسکو هم می‌گوید این تحریم‌ها تأثیری بر همکاری‌هایش با تهران نخواهد داشت. از سوی دیگر اتحادیه اروپا خواستار پایبندی ایران به تعهدات برجامی‌اش به رغم فشارهای آمریکا شد. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
روسیه میگوید پس از لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل بر ایران، با این کشور همکاری نظامی خواهد داشت. این سخنان مسکو درست یک روز پس از اعمال تحریم‌های تازه ایالات متحده علیه ایران اعلام می‌شود. تحریم‌های گسترده‌ای که نه تنها وزارت دفاع ایران را هدف قرار داده، بلکه برای کشورهایی که قصد همکاری با ایران را دارند هم خط و نشان کشیده است. Today I will take the first action
under this new executive order. امروز با تحریم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاعی ایران و مدیر آن، اولین اقدام را تحت این فرمان اجرایی تازه انجام خواهم داد. همچنین نیکولاس مادورو رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا را هم تحریم می‌کنیم. نزدیک به 2 سال مقام‌های فاسد تهران برای خونسازی تحریم تسلیحاتی سازمان ملل با رژیم نامشروع ونزوئلا همکاری کردند. اقدام‌های امروز ما هشداری است که باید به گوش سراسر جهان برسد.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه در واکنش به این تحریم‌ها گفته که هیچ تأثیر سیاسی و عملی بر همکاری‌های مسکو با تهران نخواهد داشت. یک روز قبل هم محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، همزمان با اعلام این تحریم‌ها از سوی کاخ سفید، آنها را بی‌اثر خواند.
خب تحریم هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده چیز جدیدی نیست. فکر می کنم وزیر خارجه پومپئو سعی داره با برگزاری نشست خبری توجه ها رو به خودش جلب کنه. من فکر نمی کنم این تحریم ها چیز جدیدی باشه و تأثیر قابل توجهی بر ایران بگذاره.
قرار گرفتن نام نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در فهرست این تحریم های تازه، واکنش وزارت خارجه این کشور رو هم برانگیخت.
ونزوئلا تهاجم جدید ایالات متحده به جامعه جهانی را محکوم می‌کند. تهاجمی که با اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، به عنوان بخشی از کارزار فشار مداوم علیه جمهوری اسلامی و کشور ما ونزوئلا انجام شده است.
کاراکاس که در ماه‌های اخیر همکاری‌هایش با تهران را در زمینی که سوخت و قطعات پالایشگاهی گسترش داده، این اقدام آمریکا را محکوم کرده است. برخی از مقام‌های ایرانی که کاخ سفید دوشنبه آنها را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد، پیشتر هم در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا یا شورای امنیت بودند. از جمله مهرداد اخلاقی کتابچی، مدیر عامل سازمان صنایع دفاعی ایران، با این تفاوت که این بار همراه با نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، به اتهام نقش داشتن یا تلاش در مبادلات کالاهای نظامی با ایران، از جمله قطعات یدکی تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت.
مبتنی بر
وزارت خارجه ایران در روزهای اخیر تلاش‌های آمریکا برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را اقدامی تهدیدآمیز دانسته که می‌تواند منجر به درگیری نظامی شود.
هر اقدامی که ناقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و ناقض تعهدات و ناقض قوانین و مقررات بین‌المللی باشه، با جدیت بدون لحظه‌ای تردید پاسخ داده میشه.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه برگزار شد، گفته است که اقدامهای آمریکا برای فعال کردن سازوکار حل اختلاف موسوم به ماشه تأثیر بر فعالیت هسته‌ای ایران نخواهد گذاشت. در این نشست فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه عضو اروپایی برجام، با وجود مخالفت خود با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر ایران، در بیانیه‌ای خواستار پایبندی تهران به تعهدات برجامی شدند. مایک پومپئو، خواستار حمایت متحدان اروپایی ایالات متحده از تحریم‌های تازه واشنگتن علیه ایران شده است.
با این اقدام موضوع را برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل روشن کردیم که آنها برای اعمال این تحریم‌ها مسئولند. این قطعا شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان هم می‌شود. ما از این کشورها انتظار داریم که این تحریم‌ها را اعمال کنند.
نارضایتی روسیه و چین از یک سو، اتحادیه اروپا و سازمان ملل از سوی دیگر، آن هم در میانه فشار آمریکا برای اعمال تحریم‌های تمام عیار بر ایران، به نظر می‌رسد تنش‌ها را از تهران فراتر برده باشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ساعتی بعد از اعلام تحریم‌های تازه، مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا درباره دلایل تحولات و تصمیم‌های اخیر واشنگتن توضیح داد. در آغاز گفتگو از او درباره ارتباط احتمالی نزدیک شدن تاریخ انقضای تحریم‌های تسلیحاتی ایران با توسل آمریکا به مکانیزم ماشه پرسیدیم.
Well, I think that is a part. The arms embargo was certainly a part of a larger effort of what we have seen.
خب باید بگویم که تحریم تسلیحاتی بخشی از یک تلاش بزرگتری بود که رژیم ایران در سال اخیر آغاز کرده بود که به نظر ما نگران کننده بود. اما مسلماً ما می‌دانستیم که این تاریخ در اکتبر که تحریم تسلیحاتی بر مبنای برجام به پایان می‌رسد، مشکلی بزرگ برای آمریکا و البته صادقانه بگویم برای دنیا بود. هیچ کشوری وجود ندارد که واقع بینانه بتواند بگوید که رژیم تهران که بزرگترین حامی تروریسم در دنیاست، باید به تسلیحات متعارف دسترسی داشته باشد. تسلیحاتی مثل تانک، هواپیما و همه آنچه که با رفع تحریم تسلیحاتی به آن دست می‌یافت. این مطمئناً یک انگیزه بود که ما به مکانیزم ماشه بیاندیشیم. اما در طول سال گذشته رژیم ایران به صورت عمومی گفته است که به برجام پایبند نخواهد بود و بیشتر از محدودیت ها غنی سازی خواهد کرد. رژیم اینها را آشکارا گفته، چون این بخشی از تلاش آنها برای باجگیری هسته ایست تا آنچه را میخواهند از دنیا بگیرند.
موضوع توافق اتمی رو بذاریم کنار فعلا، به خاطر اینکه آمریکا به هر حال دو سال پیش از این توافق خارج شده. میخوام برگردم به همین موضوع تحریم تسلیحاتی اگه اجازه بدیم، به خاطر اینکه یک سوالی که بعد از اعلام تحریم‌های امروز و فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد، بحث این بود که اگر قرار بود آمریکا چنین بکنه، مثلا فرمان اجرایی در زمینه تحریم تسلیحاتی داشته باشه، چرا این کارو نکرد؟ چرا به سراغ مکانیزم ماشه رفت؟
So I guess the question is, why did we do both the executive order and the snapback? We think it was important.
به نظرم سوال این است که چرا ما هم به سراغ مکانیزم ماشه رفتیم و هم فرمان اجرایی صادر شد. ما فکر میکنیم این مهم بود که بر مبنای قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل مکانیزم ماشه فعال شود. فراموش نکنیم یکی از توجیه های دولت قبلی ما مبنی بر این که چرا مردم آمریکا باید برجام را قبول کنند این بود که دولت قبلی مشخصاً گفته بود که ما می توانیم تحریم ها را بر مبنای قطعنامه 2231 هر زمان که فکر کنیم ایران به تعهداتش در توافق پایبند نیست بازگردانیم. مشخص است که ایران پایبند نیست و این را گفته است. در نتیجه مهم است که هر دو اقدام انجام شود تا آن تحریم هایی که مرتبط با فعالیت های هسته‌ای و موشکی هستند و خیلی از آنها با مجوز تعلیق شده بودند برگردند. مهم است که شرکت ها در اروپا، روسیه و چین بدانند که از نظر آمریکا این تحریم ها با مکانیزم ماشه بازگشتند و در نتیجه آنها از مشارکت در فعالیت های هسته‌ای و موشکی ایران منع شدند.
Participate in Iran's nuclear and missile production in those activities.
خانم مرتگاس، آشکارا تفاسیر مختلف اینجا وجود داره. روسیه، چین و سه کشور اروپایی مشخصا توصیف دیگری دارند از اون چه که اتفاق افتاده. سوالم از شما اینه که اگر اروپا که هم با ایران صحبت میکنه هم ابراز نگرانی کرده در زمینه انقضای تحریم تسلیحاتی تا زمانی که باقی مانده تا 27 مهر ماه، میدونم آمریکا گفته که این تحریم ها بازگشته، اما اگر اروپایی ها با تفسیر خودشون برن و به مصالحه با روسیه و چین دست پیدا کنند، آیا آمریکا آماده است که از مسیری که رفته برگرده؟
خیر. رئیس جمهور ترامپ یک فرمان اجرایی در زمینه تصمیمات امروز امضا کرده و این فرمان اجرایی پابرجاست. ببینید، ما می‌دانیم که روسیه و چین چقدر تمایل دارند که به ایران سلاح بفروشند، چون آنها تعهدات اخلاقی را که ما در زمینه ارسال این تسلیحات داریم ندارند. آشکار است که این برای متحدان ما در منطقه خاورمیانه بسیار نگران کننده است. کشورهای عرب حاشیه خلیج و همچنین اسرائیل که در معرض خصومت‌های ایران هستند، برای همه ما بسیار نگران کننده خواهد بود که ایران آزادانه به این سلاح‌ها دست پیدا کند. ما می‌دانیم که ایران مسئول بمباران تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. آنها شبه نظامیان و شورشیان و گروه‌های تروریستی در منطقه را مسلح می‌کنند تا به سفارت آمریکا در بغداد و منافع آمریکا و متحدانش حمله کنند. در نتیجه می‌دانیم که آنها این توانایی را دارند. در نتیجه فکر نمی کنم اصلا شرایطی وجود داشته باشد که ایران، رژیم ایران، بتواند به تسلیحات متعارف بیشتری دست پیدا کند. هیچ کس نمی تواند منطق مشروعی در این زمینه ارائه دهد که این یک رفتار مسئولانه است.
خب مشخصه که آمریکا با متحدان اروپاییش توافق نظر نداره در این زمینه. واشنگتن چگونه میخواد، چه راه دیپلماتیکی داره برای اینکه بخواد این اختلاف نظر رو حل بکنه؟
فکر میکنم ما از زمان ترک برجام با اروپا توافق نظر نداشتیم. این بسیار آشکار است و باید روشن درباره آن صحبت کرد. ما اختلاف نظرهای اساسی داشتیم و البته رویکرد اروپایی ها هم حساب شده بود و رویکرد خود را اعلام کردند. اما شرکت های اروپایی باید بدانند اگر درگیر فعالیت هایی که در زمینه توانایی هسته‌ای یا موشکی ایران باشد بشوند، یا هر کسی که بخواهد سلاح های متعارف به جمهوری اسلامی ایران بفروشد توسط ایالات متحده آمریکا تحریم خواهد شد. این همکنون قانون این کشور است.
خانم مرتگا، سوال آخرم درباره صحبت هایی است که آقای ترامپ مطرح کرده در هفته های اخیر درباره مذاکره با ایران و اینکه ایران باید صبر بکنه تا بعد از انتخابات، تا با تهران به یک توافقی دست پیدا بکنه که به گفته خود آقای ترامپ میتونه حتی برای اقتصاد ایران خیلی خوب باشه. میخوام بدونم که در صورت انتخاب مجدد آیا یک نقشه راهی برای دست یافتن به این توافقی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه وجود داره؟
راستش نقشه راه ما کاملا روشن است. این همان نقشه راهی است که ما در دو سال گذشته هم دنبال می کردیم و این همان ادامه فشار حداکثری اقتصادی علیه رژیم ایران است تا زمانی که آنها آماده باشند به طور جدی به میز مذاکره برگردند تا درباره یک توافق تازه و بهتر مذاکره کنند. پرزیدنت ترامپ بارها گفته است که او می خواهد این موضوع به صورت صلح‌آمیز پایان پذیرد. او گفته که جنگ نمی خواهد. در نتیجه در میانه نوامبر اگر پرزیدنت بار دیگر انتخاب شود، رژیم ایران همان گزینه ای را دارد که در دو سال اخیر داشته و آن همان بازگشت به میز مذاکره با حسن نیت است تا به توافقی برای جلوگیری از دستیابی آنها به سلاح اتمی برسیم. پرزیدنت ترامپ مشخصا گفته است که تا زمانی که رئیس جمهور است نخواهد گذاشت ایران به سلاح اتمی دست یابد.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران به بحث داغ شبکه‌های اجتماعی هم تبدیل شده که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، ما منتظریم که نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی رو بشنویم.
شروع می‌کنیم با صفحه رسمی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در توییتر که به نقل از مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نوشته که به جای اینکه منتظر بمانیم که ایران دنیا رو تهدید بکنه، ایالات متحده اقدامات گسترده‌ای رو برای جلوگیری از دسترسی به نوشته آقای پومپئو بزرگترین کشور حامی تروریست در جهان به سلاح هسته‌ای اتخاذ می‌کنه. در ادامه وزارت خارجه ایالات متحده توییت دومی رو منتشر کرده که نوشته که این اقدامات شامل تحریم علیه 25 شخص یا نهاد ایرانی میشه و تایید کرده که ما جهان و شهروندان جهان رو امن نگه می‌داریم. اما اکبر گنجی در مقابل رویا، اکبر گنجی فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان به تازگی البته، نوشته که وزیر خارجه آمریکا گفته که اگر پس از این تاریخ انقضای تحریم‌های شورای امنیت در 27 مهر چین و روسیه به ایران سلاح بفروشند یا با این کشور رابطه اقتصادی داشته باشند، آمریکا این دو کشور رو تحریم خواهد کرد. این از دیدگاه آقای گنجی شاهبیت یا نقطه مهم گفته‌های آقای پومپئو بوده. اما محمد صالح نورانی در توییتی نوشته که ترامپ دستور اجرایی برای ابقا و در جریان بودن تحریم تسلیحاتی ایران رو صادر کرد. عزیزان مجلس انقلابی گفته بودند منتظر میمانند تا ببینند طرف آمریکایی چه میکنند. او پرسیده که نمیدانم، آیا منتظر شق القمر بودند؟ و مصطفی تاجزاده، کسی که در دولت اصلاحات از معاونان محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاحات بود، هم نوشته که بیانیه پومپئو به دلیل عیوب برجام ایران تقریبا 5 سال به انقضای محدودیت‌ها بر برنامه غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مرتبط با بازفراوری نزدیک شده و از این گفته آقای تاجزاده نتیجه گیری کرده که مخالفان برجام و کاسبان تحریم احیاناً توضیحی ندارند حمایت کرده از دولت حسن روحانی و سیاستش در پیگیری برجام. و اما کاربر دیگری نوشته که پدرام سلطانی نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی گفته بانک‌های روسیه حتی با روبل هم حاضر نیستن با ایران معامله کنن. پس تحریم‌های آمریکا هیچ اثری نداره؟ درسته سیاست نگاه به شرق خامنه‌ای، یعنی به نوشته این کاربر کشک. و در نهایت کاربری هم به این وضعیت اینطور اشاره کرده که دهه 50 آرزو و امید ایرانی‌ها این بوده که اگر انقلاب کنیم خوشبخت میشیم، دهه 60 جنگ تموم بشه، دهه 70 خرابی‌ها بازسازی بشه، دهه 80 تحریم‌ها برداشته بشه و دهه 90 در نهایت از این بدبخت‌تر نشیم خوشبختیم.
البته اومد از اوایل انقلاب همواره ایران جمهوری اسلامی شعار نه شرقی نه غربی رو تکرار می‌کرد. سپاسگزارم که نظر کاربران رو برای ما مرور کردی. اما وزیر خارجه عراق در یک گفتگوی تلویزیونی جنبه‌های گوناگون سیاست خارجی کشورش را تشریح کرد. فؤاد حسین از جمله درباره حضور و نفوذ ایران و ترکیه در فضای سیاسی عراق گفت بغداد ضمن احترام به همسایگانش و نیاز به ارتباط سازنده با آنها از استقلال و تمامیت ارضی خود کوتاه نمی آید. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
حملات هوای ترکیه به مواضع گروه های کرد در شمال عراق که با اعتراض بغداد روبرو شد. مداخله های ایران در امور عراق از راه گروه های وابسته. وزیر امور خارجه عراق در مصاحبه با شبکه الحره میگوید که بغداد نیاز به روابط حسن با ایران و ترکیه دارد، اما بر اساس استقلال کشورها و احترام متقابل.
العراق غیر مقبول و تم الاعلان عن ذلك، ولكن نحتاج الى علاقه.
ما به روابط خوب با ترکیه نیاز داریم، همچنین با ایران. راه این رابطه خوب این است که عراق دنبال روی کشور دیگری نباشد. ما کشوری وابسته نیستیم. کشوری دارای حاکمیت مستقلیم. درست است که عراق در حال حاضر ضعیف است و کشورهای همسایه در آن دخالت‌های سیاسی دارند. اما عراق کشوری است دارای حاکمیت مستقل و تعامل با آن باید بر این اساس باشد، نه به عنوان کشوری وابسته.
دوله لها سیادتها.
اما تنش میان تهران و واشنگتن تأثیر سیاسی و امنیتی خود را بر عراق که متحد دو طرف است گذاشته. بغداد میگوید که به هیچ محوری وابسته نیست و به دنبال روابط متعادل با همه طرف است.
لدينا مصالح جغرافیه.
ما با کشورهای همسایه از جمله ایران روابط جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی داریم، اما در این حال با آمریکا هم منافع مشترک سیاسی، امنیتی و اقتصادی داریم. تنش میان واشنگتن و تهران بر عراق هم تأثیر می‌گذارد. به دلیل حضور ایران به عنوان کشور همسایه و تأثیرش بر جامعه عراق و همچنین حضور آمریکا در عراق، می‌بینیم که تنش میان آمریکا و ایران بر صحنه سیاسی عراق هم تأثیرگذار است. ما از این تنش و به خصوص اینکه عراق هم بخشی از آن باشد خوشنود نیستیم. تلاش کردیم در این باره با با ایران همسایه و آمریکای همپیمان صحبت کنیم.
حالا فی الواقع تنعکس داخلیا فی العراق. هذا واقع.
وقوع حملات راکتی گاه و بیگاه در مناطق مختلف عراق، به ویژه حملاتی که فرودگاه یا منطقه حفاظت شده سبز بغداد را که در آن نهادهای مهم حکومتی و برخی سفارتخانه‌های خارجی از جمله سفارت آمریکا قرار دارد، هدف قرار می‌دهد. حملاتی که گروه‌های وابسته به ایران در آن متهم هستند. وزیر خارجه عراق می‌گوید موضع دولت برخورد با این گونه اقدامات است.
بغداد هذا تهدید للعراق.
حملات راکتی تهدیدی برای عراق است. دولت وجود این میزان سلاح‌های پراکنده را نمی‌پذیرد و آنگونه که آقای نخست وزیر گفت چنین چیزی قابل قبول نیست. این وضعیت خطرناک است و باعث واکنش کشورهای دیگر هم می‌شود. ما به کنترل این تسلیحات نیاز داریم و دولت فدرال و دولت‌های محلی مسئول حل این مسئله هستند. اسلحه نمی‌تواند در دست گروه‌هایی باشد که برای اهداف خودشان از آن استفاده می‌کنند.
صحیح.
مسئله حضور نیروهای آمریکایی در عراق، نیروهایی که پس از بروز پدیده داعش در این کشور مستقر شدند. بغداد و واشنگتن به توافقی برای خروج این نیروها دست یافتند.
لكن ايضا مساله اساسيه تم نقاشها.
موضوع اصلی که مورد بحث قرار گرفت بحث روابط نظامی و امنیتی است. در این چارچوب به توافقی روشن دست یافتیم. بیانیه مشترک هم صادر شد. در این بیانیه از خروج نیروهای آمریکایی از عراق و زمانبندی آن صحبت شده. همچنین کمیته فنی با مشارکت دو طرف تشکیل می‌شود تا آخرین تعدیلات را بر جدول زمانبندی خروج نیروها اعمال کند. بر این پایه رئیس جمهوری ترامپ خروج 1500 نیروی آمریکایی از عراق را اعلام کرد. رابطه نظامی و امنیتی با آمریکا گونه دیگر خواهد بود. در زمینه آموزش، مسلح‌سازی و اطلاعات ادامه خواهد یافت.
و اما تظاهرات ضد حکومتی چند ماه اخیر در عراق. فؤاد حسین میگوید راه حل برگزاری انتخابات شفاف با نظارت بین المللی است.
بی‌اعتمادی میان مردم و جامعه عراق با دولت‌های پیاپی بغداد باعث یک بحران شده. راه حل برگزاری انتخابات زودهنگام و شفاف است و برای رسیدن به این هدف نیاز به نظارت بین‌المللی از جمله حضور ناظران اروپایی داریم. چون وقتی بر سر انتخابات نظارت وجود داشته باشد، اعتماد هم به وجود می‌آید و در نتیجه دولت برخاست از انتخابات هم مورد اعتماد و وثوق مردم خواهد بود. انتخابات گذشته شاهد مشکلاتی پیچیده شد و این یک واقعیت است.
در میان بحران‌های خاورمیانه، عراق در تلاش است بتواند به ثبات و امنیت برسد، راهی که دشوار به نظر می‌رسد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت ایران می‌گوید ویروس کرونا در این کشور جهش ژنتیکی داشته و به این ترتیب احتمال ابتلای خانوادگی افزایش یافته. آقای حریرچی تأکید کرده که استان تهران در وضعیت فوق قرمز قرار دارد. در همین حال سازمان بهداشت جهانی از عضویت 156 کشور در برنامه جامع واکسن کرونا موسوم به کوواکس خبر داد. این در حالی است که چین و آمریکا در این برنامه مشارکت ندارند. بیشتر صحبت می‌کنیم. اول گزارش از سیاوش سعادتیان.
وضعیت خطرناک شیوع کرونا در ایران. مقام‌های بهداشتی کشور به شدت از خیز آمار کرونا و افزایش مرگ و میر ناشی از آن ابراز نگرانی می‌کنند و به مردم هشدار می‌دهند که اگر دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت نشود، فاجعه‌ای پیش رو خواهد بود.
نشون دهنده فاجعه‌ای که رخ خواهد داد. الان در هفته گذشته به 62% رسیدیم، یعنی 82 به 62 رسیدیم. هر 0.1% کاهش این معنیش ابتلای بیشتر، بستری بیشتر و مرگ بیشتر خواهد بود.
هشدارهای پیاپی در مورد لزوم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اما به نظر جدی گرفته نمی‌شوند. در دو هفته اخیر همه کشور در وضعیت قرمز قرار گرفته و تهران و قم به مرحله فوق قرمز رسیدند. وضعیتی بحرانی که رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم به شدت نسبت به آن ابراز نگرانی می کند.
پیک بیماران بستری روزانمون در اسفند 98 160 نفر بود. در حال حاضر حدود 550 بیمار بستری داریم. 100 بیمارمون بدحال هستند. آی سی او کاملا فولن و بعضی از بیماران خدمات ویژه در اتاقهای معمولی دارن میگیرن.
در استان تهران هم وضعیت دست کمی از قم ندارد. مقام های این استان میگویند در دو هفته گذشته آمار مبتلایان و افراد بستری شده دو برابر شده و فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران خواستار اعمال محدودیت های بیشتر و بازگشت محدودیت های قبلی شده. در چنین وضعیتی معاون وزارت بهداشت از جهش ژنتیکی ویروس کرونا در کشور خبر داده و گفته قدرت سرایت پذیری این ویروس افزایش پیدا کرده. مسئولان وزارت بهداشت بی تفاوت شدن نسبت به پروتکل‌های بهداشتی را از دلایل سرعت گرفتن شیوع ویروس کرونا می‌دانند. از جمله در زمینه استفاده از ماسک.
ما روند استفاده از ماسک در کشورمون در حد حدود 50% 48%. پیش بینی اینه که متأسفانه در همین حد هم باقی بمونه. مثلا میگه چرا ماسک نداری؟ میگه اعتقاد ندارم. یکی از مدیران معاونین ما رفته میگه ما تو هواپیما نشستیم صدای شکستن رو تخمه میومد. یعنی یه رفتارهایی که اصلا قابل تحمل نیست.
شماری از کارشناسان بهداشتی اما در ماه‌های گذشته نسبت به افزایش شمار مبتلایان به مقام‌های ایران هشدار داده بودند. از جمله درباره برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم که دولت حسن روحانی بر برگزاری آن اصرار داشت. در برخی از برنامه‌های عزاداری فاصله اجتماعی رعایت نشد و برخلاف دستورالعمل‌ها عزاداران در مکان بسته جمع شدند. همچنین افزایش میزان سفرها در تعطیلات ماه محرم هم هشدار کارشناسان را در پی داشت. مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران گفته که این وضع قابل پیش بینی و پیشگیری بود، اما به گفته او هنوز وخامت اوضاع در ذهن مسئولان جا نیفتاده است. به گفته این مقام پزشکی ایران، بازگشایی مدارس به رغم هشدارها یکی دیگر از اقدامات تعجب برانگیز دولت در آستانه پاییز و آغاز فصل سرما بوده است. در ایران آمار دولتی روزانه مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا همچنان سه رقمی است. میزان مبتلایان به ویروس کرونا در روز سه‌شنبه حدود 3700 نفر اعلام شد و تعداد قربانیان هم 178 نفر. آماری که شماری از کارشناسان در درستی آن شک دارند و موارد ابتلا و مرگ و میر در ایران را بسیار بیشتر از آمار دولتی می دانند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
همگیری ویروس کرونا همچنان در صدر اخبار ایران و جهان است و قربانی می گیرد. حسن نایب هاشم همراه ماست، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر نایب هاشم، وزارت بهداشت اعلام کرده که مردم کمتر از ماسک استفاده میکنن. این دیگه واقعا تا حدودی به دولت برمیگرده که اگر نتونه ماسک رو تامین کنه، چرا مردم نسبت به هشدارها بی تفاوت شدن و حتی ساده ترین کار که استفاده از ماسک هست رو جدی نمیگیرن؟
متاسفانه این روند جهانی هست، در بسیاری از کشورها چنین هست، در ایران خب متاسفانه بدتر هست. عملا مطالعات نشون داده که ماسک به شدت میتونه کمک بکنه و هم در ابتلا و هم در میزان مرگ و میر. یعنی اینکه یکی از دلایلی که مرگ و میر الان یه مقدار پایین‌تر از سابق هست در کنار سه عامل دیگه، این هستش که بسیار از مردم از ماسک استفاده میکنن و این باعث میشه که میزان ورودی ویروس به بدن که میتونه خیلی نقش تعیین کننده ای داشته باشه کمتر بشه. ماسک رو خیلی های مقدار آزاردهنده میبینن، فکر میکنن که تحرکشون کمتر میشه، ولی اگر آگاهی رسانی به اندازه کافی باشه، مشخص باشه که ماسک چقدر اهمیت داره، این امید هستش که مردم به تعداد خیلی بیشتری از ماسک استفاده کنند، برای اینکه در کنار مسائلی مثل شستن مرتب دست ها، در کنار فاصله گذاری اجتماعی و در کنار اینکه اتیکت مربوط به سرفه عدسه رو رعایت بکنن، ماسک از نظر سازمان بهداشت جهانی اهمیت جدی داره.
آقای دکتر، اشاره کردید که مرگ و میر کمتر شده و اعلام کردید که ماسک در کنار سه عامل دیگه، اون سه عامل چیان؟ آیا همین نمونه‌ای که بهش اشاره کردین یا من اشتباه متوجه شدم؟
بله، در مورد حالا ماسک صحبت کردیم، یه عامل دیگه اینه که خب اکنون در سنین پایین‌تری افراد مبتلا میشن و خب به هر حال ثابت شده که افراد در سنین پایین‌تر به هر حال کمتر احتمال مرگ و میر دارن. یک عامل دیگه، عامل دوای اپیدمیولوژی، اینه که مقدار خیلی بیشتری از سابق تست انجام میشه و وقتی هر چقدر تست ها بیشتر انجام بشه، میزان مرگ و میر کسانی که، یعنی نسبت به کسانی که مثبت هستن، میزان مرگ و میر پایین تر میاد. مثلا در کشوری مثل قطر ما شاهد هستیم که میزان مرگ و میر به تعدادی که، یا بحرین تعداد، به تعداد کسانی که ثابت شده کرونا مثبتن حدود 0.5%، ولی در کشورهایی که حالا مثل ایران 5% 6% هست. این هم یک عامل است. و یک عامل دیگه، آخرین عامل در کنار این سه عامل، مسئله این هستش که به مرور تجربه معینی پیدا شده در رابطه با درمان و پزشکان متخصص اورژانس از داروها شناخت بیشتری دارن، از امکانات در واقع درمانی شناخت بیشتری دارن، بنابراین این تجربه نزدیک 1 سال 9 ماهه باعث شده که میزان مرگ و میر پایین تر بیاد. این 4 عامل در کنار هم دیگه این کمک رو میکنه، ولی با این وجود شاهد این هستیم که هرچند که در این ما دیروز در واقع شاهد این بودیم که رکورد جدیدی در ایران زده شد و تعداد مبتلایان در یک روز شناخته شده سابقه نداشته تا در واقع دیروز روز سه‌شنبه، و اگه این روند بخواد ادامه پیدا بکنه، میزان مرگ و میر هم که نسبت به موج دوم هنوز پایین تر هست، در ایران میتونه بالاتر.
آی دکتر، برگردیم به مسئله مدارس که همچنان موضوع مهمی هستش. بالاخره جسو گریخته اطلاعاتی از موارد ابتلا به کرونا در بین دانش آموزان و معلمان منتشر شده. از ابتدا هم مشخص بود که بچه‌ها نمیتونن به پروتکل‌ها پایبند باشن. ادامه این روند رو چطور پیش بینی میکنید؟
ادامه این روند بسیار خطرناکه، برای اینکه بنا به آماری که باز روز گذشته داده شد، تنها دو استان در وضعیت هشدار و قرمز نیستن و تنها 5 استان در وضعیت هشدار هستن، یعنی 24 استان کشور در وضعیت قرمز هستن. این به این معنیه که اصولا هیچ گونه ردگیری دقیق نمیتونه صورت بگیره و گفته میشه که 10% دانش آموزان به درستی فقط به مدرسه رفتن و الان در میان این حدود 25 هزار نفری که فوت کردن، بیش از 1000 نفر، بین 1000 تا 2000 نفر از کودکان بودن. کودکان عمده زندگی رو در پیش دارن، دردناک هست که کودکان به خاطر بیماری کرونا از بسیار دردناکتر است که در اثر بیماری کرونا از بین برون. امیدوارم که به این موضوع توجه بکنن مسئولان و هر چه زودتر دستور بسته شدن مدارس و ادامه آموزش از راه‌های دیگر رو پی بگیرن.
حسین آیپاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
همزمان با اول مهر ماه، 80 سالگرد تولد محمد رضا شجریان، نامه محرمانه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خطاب به شهردار این شهر درباره نامگذاری خیابانی به نام محمد رضا شجریان منتشر شد. در کنار فرج سرکویی هستیم، نویسنده و منتقد ادبی، تا به این موضوع بپردازیم. آقای سرکویی، ماجرای این نامه چیه و چه پس‌زمینه‌هایی داره؟
خب خب 27 فروردین سال گذشته بود به نظر که اعضای شورای شهر تهران تصمیم گرفتن که 6 خیابان و مکان عمومی رو به نام 6 هنرمند نامگذاری بکنند: عزت الله التزامی، عایشه جریان، غلام حسین امیرخانی، علی نصیریان، داوود رشتی و محمدعلی کیشاورز. همون موقع این نامگذاری با انتقاد بسیار روبرو شد، چون که در واقع شهر تهران داره مسائل بسیار زیادی داره، با بحران‌های زیادی درگیره، اما این شورا شهر چون اصلاح طلب هستن در واقع با نامگذاری این خیابان‌ها میخوان مثلا توجه آرا رو به خودشون جلب کنن، چون که خب شجریان محبوبیت بسیار زیادی در ایران داره و اینا هم در واقع میخواستن از این محبوبیت سوء استفاده بکنن. چون اگر کسی بخواد یک هنرمند رو یک شهرداری بخواد بزرگداشت بگیره برای یک هنرمند، یا بخواد به اصطلاح در این صورت یک خیابان نامگذاری کردن خیلی کوچیک است برای شجریان، میتونن یک تئاتر به نامش باز کنن، میتونن یک کنسرواتوار، یک سالن بزرگ موسیقی به نامش بسازن، و در حالی که خب میدونیم خود شجریان ممنوع از اجازه نمیدادن بهش اجرا بکنه و غیره و غیره. برحال به رغم همه اینا یه تعداد از این محافظه‌کارا اعتراض کردند و دلیل اعتراضشون هم خب هم همراهی شجریان با مردم بود، و بالاخره حالا یک نامه از آقای محسن هاشمی منتشر شده که در این نامه اعلام کرده به شهردار تهران. البته قبلش هم فرماندهی تهران یک نامه نوشته بود، اعتراض کرده بود به این نامگذاری ها و گفته بود این خلاف به اصطلاح، ما باید شخصیت های مهم تاریخ صدر اسلام و انقلاب اسلامی رو اسم خیابونا رو بذاریم. حالا 6 روز پیش یک نامه فرستاده آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران به شهردار تهران، در گفته که دستور فرمایید تا اطلاع ثانوی اجرای ردیفه 2 یعنی نامگذاری یک خیابانی به نام شجریان متوقف بشه. یعنی اما این نامه محرمانه بوده، آقای هاشمی نمیخواست که به اصطلاح منتشر بشه، ولی این نامه منتشر شده. حالا دلیلش این هم که اینا خب با شجریان به اصطلاح دشمنی دارن روشن هست، و از جمله موضع بسیار خوب شجریان بود در به اصطلاح اعتراضات سال 1988 که وقتی که آقای احمد نژاد به مردم با خس و خاشاک خطاب کرد، او هم به تلویزیون نامه نوشت و گفتش که در اعتراض گفت صدای من رو پخش نکنین، چون من هم صدای من صدای خس و خاشاک است و همیشه هم برای خس و خاشاک خواهد بود، یعنی برای مردم خواهد بود. و بعدم میدونیم قبلش هم او چند اثر اجرا کرده بود که یکی همون تفنگت را زمین بگذار که خیلی مشهور شد، بدل شد به یکی از ترانه های محبوب معترضین اون سال، و همچنین اون تصنیف مشهور رزم که مشکاتیان ساخته بود اون رو با همراه شو عزیز تنها نمان به درد، که این رزم مشترک هر که جدا جدا درمان نمی شود، هم از آهنگ های محبوب معترضین بود. به هر حال موضع گیری شجریان در کنار مردم طبیعتاً سبب شده که حتی این خیابون هم به نامش نامگذاری نکنه.
آقای سرکوی، به دو نکته اشاره کردید که دشمنی با آقای شجریان و موضوع محبوبیت او، چرا نام و آثار شجریان که در میان همه لایه‌های جامعه ایرانی به گفته شما محبوبه در چندین دهه با سیاست پیوند خورده؟
خب شجریان به چند دلیل همونطور که شما گفتین در میان همه لایه ها، در میان خود حکومتی ها هم بسیار محبوب هست، در میان مردم روشنفکرها و غیر روشنفکرها و همه کسانی که سلیقه های گوناگون در موسیقی دارن، به هر حال با چند اثر شجریان احساس همزادپنداری میکنن و بنابراین شجریان بسیار محبوب هست. یکی از دلایلش خب تکنیک کار او هستش. خب حالا اینجا وقت نیست که این تکنیک رو بگید چطور رو تونسته تلفیق بکنه سنت قدما را با راه های نو و بعد خلاقیتی که در چارچوب بسیار ردیف از خودش نشون داده و غیره، اما بیش از همه برمیگرده به چند مقطع مشخص. یکی میدونیم شجریان در دوره در مرکز حفظ شاهی موسیقی بود و در جشن هنر برنامه اجرا کرد که تلویزیون هم پخش شد، و در اون دوره در واقع مرکز حفظ شاهی موسیقی میخواست موسیقی ردیف رو احیا بکنه، یک برنامه بود برای احیا سنت ها. اما همین گروه، بعضی از گروه هایی که در این مرکز حفظ شاهی موسیقی بودن مثل گروه شیدا و گروه عارف که آیلوتی علیزاده و مشکاتیان بودن، اینها در آستانه انقلاب تبدیل شدن به صدای انقلاب مردم. اون ترانه هایی که ساختن که در انقلاب 57 خونده می شد و محبوب شد، گروه چاوش به اصطلاح چاوش 112، این یکی از دلایلش بود که بسیار محبوب شد. در سرکوب سال 60 که فضا بسیار خفقان و جامعه تحمیل کرده بودن، شجریان اون کار مشکاتیان رو خوند، همون بیداد رو که یا کسی نمی دونیم یاران را چه شد، و بقیه موازهی که گرفته، یعنی موسیقی او همیشه همراه بوده با نبض جامعه.
فرج سرکوی بود، نویسنده و منتقد ادبی. نوبت میرسه به مرور مهمترین رویدادهای ورزشی ایران و جهان با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
مهدی، از لیگ قهرمانان آسیا شروع کنیم. امروز استقلال و فردا شب هم پرسپولیس برای صعود بازی میکنن، یعنی دو بازی سرنوشت ساز برای تیم‌های پرطرفدار فوتبال ایران. ارزیابی‌ها چی از آخرین وضعیت دو تیم؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. بسیار دور از انتظار بود و خیلی کم پیش اومده. هواداران فوتبال ایران کمتر به یاد دارن که هر چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ممکنه که از دور رقابت‌ها حذف بشن، یعنی سپاهان و شهر خودرو که قطعاً حذف شده هستن و پرسپولیس و استقلال هم کارشون به اما اگر و روز پایانی کشیده. واقعیت اینه که فوتبال ایران جا مونده از روند روبرشت فوتبال در آسیا. هیچ توطئه بین المللی در میون نیست، علارغم اون چه که رسانه‌های داخلی برخی از اونها میخوان اینو الغا کنن، و هیچ بهانه‌ای هم پذیرفتنی نیست. اون چه که روی چمن و مستطیل سبز در رقابت‌ها می‌بینیم مشخصه که چقدر تیم‌های دیگه با ساز و برگ بهتری در این رقابت‌ها حضور پیدا کردن. استقلال حتما بعد از الاهلی عربستان ببره، پرسپولیس هم حتما بعد از شارجه امارات ببره. در خصوص استقلال، نکته اینجاست که تیم الاهلی عربستان صعودش قطعی شده و سرمربی این تیم هم اشاره کرد که قصد داره به برخی بازیکناش استراحت بده، خصوصا اونایی که احتمال محرومیتشون هست، کارت دارن، و این شرایط رو راحت تر میکنه برای استقلال. ولی در نظر داشته باشیم که رویا اگر استقلال حذف بشه، تیمیه که برخی بازیکنانش قرار جدا بشن، سرمربی هم هنوز نداره، مجید نامجو مطلق سرمربی موقت پرسپولیس هم به همین ترتیب و باید از شارجه رو ببره، در حالی که خب در آخرین بازی دیدیم نماینده امارات تونست 6 گل بر تاوان عربستان بزنه و کار بسیار سختی رو هم پرسپولیس و هم استقلال پیش رو دارن. ولی خب امیدواریم که بتونن از این دو بازی سخت به سلامت بگذرن و صعود کنن.
خب درباره تیم ملی فوتبال ایران هم صحبت کنیم. مهدی، گویا حریف تدارکاتی تازه‌ای برای این انتخاب شده، چه تیمیه و کجا قرار بازی کنن؟
قرار بر اینه که بعد از اینکه تیم ملی فوتبال ایران در تاشکند با ازبکستان بازی کرد، اونطور که رسانه‌های متعدد آفریقایی اشاره کردن، با تیم ملی فوتبال مالی در آنتالیای ترکیه ایران بازی کنه و این میتونه اتفاق خوبی باشه با توجه به اینکه تیم مالی رقیب بسیار قدرتمندیه، همه بازیکناش لژیونر هستن، اغلب در ساعت اول فوتبال فرانسه بازی میکنن. همین نکته کافیه که بدونیم چقدر مالی قدرتمنده. ستاره‌ای مثل شیخ دیاباته که در استقلال بازی میکنه مدت هاست جایی در جمع ملی پوشان این تیم نداره و مهاجم اصلیشون موسا مارگاس که در تیم پورتو با مهدی طارمی هم بازیه. ایران و مالی فقط یه بار بازی کردن، سال 2009 در تورنمنت قطر، که اونجا مالی 2-1 ایران رو برد و تک گل ایران رو هم کریم انصاری فرد به ثمر رسوند که همچنان در ترکیب تیم ملی قرار داره.
از فوتبال بگذاریم به بسکتبال بپردازیم. هفته گذشته از NBA صحبت کردی، بد نیست اشاره هم کنیم به بسکتبال ایران و تیم پتروشیمی که کنارگیریش از حضور در رقابت‌ها خبرساز شده بود.
خیلی غم انگیزه که خب میدونیم در خود فوتبال ایران بسیاری از تیم‌ها کنارگیری میکنن و منحل میشن، ولی خب این تیم‌ها افت میکنن و این اتفاق براشون میفته. اما در والیبال، بسکتبال، کشتی، رشته‌های رزمی تیم‌ها میان قهرمان میشن و کنارگیری میکنن. یعنی در بسکتبال و والیبال چندین تیم هستن که حتی در جام باشگاه‌های آسیا قهرمان شدن و بعد کنارگیری کردن، مثل بانک سرمایه، مثل سبا باتری، و تیم پتروشیمی هم اعلام کنارگیری کرد. ولی با پیگیری‌هایی که گویا در سطح ورزش خوزستان و استانداری و تربیت بدنی و فدراسیون در نهایت صورت گرفت، این تیم پذیرفته که در مسابقات بمونه. ولی این ایراد بزرگیه که تیم‌ها میتونن تصمیم بگیرن کنارگیری کنن و بعد با مذاکره برگردن. این نشون میده که سطح رقابت‌های لیگ در ایران چقدر بی‌ثباته و سازوکار مشخصی نداره. صرفاً تیم‌هایی که شرایط مالی و مساعدی دارن میتونن در رقابت‌ها شرکت کنن. ولی در نهایت برای هواداران بسکتبال خبر خوبیه که تیم پتروشیمی ماهشهر موندنی شده در رقابت‌ها.
مهدی رستم‌پور بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
در انتهای این برنامه مروری داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری گزارش داده با عنوان فرود صادرات درباره صادرات غیر نفتی و نوشته که به نظر میرسه سال 99 بر اساس آمار و ارقام موجود و رسمی تلخ‌ترین سال به نوشته این روزنامه طی یک دهه گذشته برای صادرات غیر نفتی هست. این روزنامه اشاره کرده که دست کم نزدیک به 39 تا 40 درصد کاهش پیدا کرده. صادرات غیر نفتی در 5 ماه نخست سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال 98. اما دلیلش چه است؟ روزنامه همشهری نوشته که مقام‌های فعال در حوزه‌های صنفی صادراتی به این روزنامه گفتن که دلیلش بخشنامه‌ها و تصمیمات غیرکارشناسانه است که مقام‌های دولت آقای روحانی به نوشته این روزنامه اتخاذ کردند و از طرف دیگر هم خود وضعیت شیوع کرونا تأثیر گذاشته. البته این روزنامه تأکید کرده که بحث تحریم ها هم مؤثر هست، به این دلیل که دستوراتی که صادر بکنن برای برگشت ارز دچار مشکل شدن و مشکل میشه. اما اصل قضیه رو روزنامه همشهری همین سختگیری بخشنامه های غیرکارشناسانه و سوء مدیریت میدونه. آمارهایی رو هم منتشر کرده که مهم هست. روزنامه همشهری در باره ارزش صادرات غیر نفتی به میلیارد دلار نوشته که در سال 93 حدود 50 میلیارد و 500 میلیون دلار ایران صادرات غیر نفتی داشته، اما این رقم در سال 98 رسیده به 41 میلیارد و 300 میلیون دلار و به طور مدام در حال نزول بوده. اما فقط روزنامه همشهری موضوع رو دربارش بحث نکرده، بلکه آقای مجید رضا حریری که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هست، بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی در حال حاضر چین هست، ایشون در مصاحبه‌ای که با روزنامه اسکناس انجام دادن تاکید کرده که سهم ایران از تجارت جهانی بسیار کاهش پیدا کرده. آقای حریری هم تاکید کرده که دست کم 40 درصد افت پیدا کرده صادرات غیر نفتی. بحث نفت یک بحث مجزایی است. در صادرات غیر نفتی ایشون گفته که حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده. البته گفته که صادرات ایران به چین طی 5 ماه نخست سال جاری حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده. مجموع صادراتی که به چین شده در 5 ماه نخست سال جاری حدود 3 میلیارد دلار بوده که این رقم در طول سال 98 بیشتر از 10 میلیارد دلار بوده به نوشته روزنامه اسکناس. اما موضوع دیگری که امروز روزنامه ها بهش پرداختن، به ویژه روزنامه کارون، اظهارات نماینده مهاباد رو منتشر کرده که گفته آیا شأن جوانان ایرانی حمل بار 200 کیلویی است. موضوع کولبرها رو مطرح کرده و گفته که در سال گذشته طی یک سال گذشته یعنی 166 کولبر کشته یا زخمی شدن با گلوله ایرانی. اظهارات آقای جلال محمودزاده است. ایشون گفته که این درست نیست، این کسانی که کولبر هستن اینا هم فرزندان ایران هستن، در مناطق مرزی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه این کار رو انجام میدن برای اینکه معیشت خودشون رو تامین بکنن. اما ایشون گفته که نیروهای انتظامی و نظامی به سوی اونها که به شکل دسته‌ای هم حرکت میکنن شلیک میکنن و همین هفته گذشته ایشون گفته 4 نفر در یک روز از کولبرها کشته شدن. تاکید ایشون این بوده، گفته که این عادلانه نیست که با گلوله ایرانی جوانان ایرانی کشته بشن. انتقاد شدید آقای محمودزاده است به این وضعیت، وضعیت کولبرها که به طور مدام کشته میشن به دلیل سوء مدیریت، عدم سرمایه‌گذاری و مشکلاتی که در این مناطق وجود داره. بیکاری فراوان هست، مشکلات معیشتی بسیار هست، جوانان، پیران و زنان و کودکان در این مناطق میرن کولبری میکنن، بعد چون این وضعیتی پیدا میکنن و کشته میشن. انتقاد شدید جلال محمودزاده به این وضعیت هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی و صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.